ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. دولت یمن و حوثی ها بر سر تبادل بیش از 15,000 زندانی توافق کردند. ترکیه از گفتگو با سازمان ملل درباره تحقیقات مربوط به قتل جمال خاشقجی خبر داد. و بین رئیس جمهوری آمریکا و قانونگذاران دموکرات بر سر بودجه ساخت دیوار مکزیک مشاجره در گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. دولت عبدالربه منصورهادی و نمایندگان حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه بر سر مبادله بیش از 15,000 زندانی توافق کردند. هدف از مبادله این زندانیان ایجاد اعتماد برای آغاز گفتگوهای صلحی است که با حمایت سازمان ملل صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گفتگوهای طرف‌های یمنی که قرار است تا روز چهارشنبه در سوئد در جریان باشد، هنوز تا حل و فصل مسائل مهم از جمله برقراری آتش‌بس در بندر هدیده، بازگشایی فرودگاه صنعا و تقویت بانک مرکزی یمن فاصله دارند. کشورهای غربی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را که ائتلاف عربی در جنگ یمن را رهبری می‌کنند، برای پایان دادن به جنگ در این کشور تحت فشار قرار دادند. بسیاری از نمایندگان حوثی‌ها در مذاکرات سوئد به رویترز گفتند که هر یک از طرف‌ها نام بیش از 7,000 زندانی را فهرست کردند که در میان آنها حدود 200 مأمور ارشد نیز دیده می‌شوند. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت که ترکیه در مورد تحقیقات مربوط به قتل جمال خاشقجی در حال گفتگو با سازمان ملل متحد است. او افزود انتظار اصلی ترکیه این است که عربستان سعودی برای پیدا شدن افراد مسئول همکاری کند. جمال خاشقجی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و از منتقدان ولیعهد در عربستان سعودی 10 مهر ماه برای ثبت ازدواج خود به کنسولگری آن کشور در استانبول رفت، اما هرگز از این ساختمان خارج نشد. قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول انگشت اتهامات را متوجه محمد بن سلمان کرده. امریکای ریاض آن را به رغم وجود مدارک قابل توجه به شدت تکذیب می‌کند. میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در سنا و نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان بر سر بودجه ساخت دیوار در مرز مکزیک مشاجره‌ای در گرفت. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر بودجه این دیوار را ندهید دولت را تعطیل می‌کنم. این درگیری لفظی روز سه‌شنبه امروز جلوی خبرنگاران در کاخ سفید به وقوع پیوست. دموکرات‌ها که اکثریت مجلس نمایندگان را در انتخابات میان دوره‌ای به دست گرفتند می‌کوشند اجرای سیاست‌های دولت دونالد ترامپ را با چالش مواجه کنند. آل گور معاون بیل کلینتون و برنده صلح نوبل روز سه‌شنبه آمریکا، عربستان و روسیه را به دلیل آنچه توهین به گزارش آب و هوایی سازمان ملل خواند به باد انتقاد گرفت. روز شنبه آمریکا، روسیه و عربستان و کویت با گنجاندن کلمه استقبال کشورها از گزارش پنل بین دولتی سازمان ملل درباره تغییرات آب و هوایی مخالفت کردند و به جای آن خواستار گنجاندن عبارت مد نظر قرار دادن این گزارش از سوی کشورها شدند، عبارتی که به نظر مدافعان محیط زیست راه را برای بی‌اعتنایی به این گزارش هموار می‌کند. اما از سلطان سکه تا سلطان قیر در ایران یک به یک مفسدان اقتصادی ابتدا ملقب به سلطان می‌شوند و بعد به تناب دار کشیده می شوند تا بار دیگر رسانه ها تیتر بزنند سلطان اعدام شد. بیشتر بشنویم درباره این موضوع در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
کمتر از یک ماه پس از به دار کشیده شدن سلطان سکه، حالا تناب دار در انتظار سلطان قیر، حمید باقری درمانی متولد سال 1348 است که حکم اعدامش تایید شده و روند قضایی آن در حال طی شدن است، روندی که به نظر می رسد از 11 سال پیش آغاز شده است. احسان مهرابی، خبرنگار ساکن برلین.
اولین بار در سال 86 و انتشار گزارشی درباره بدهی 2000 میلیارد تومانی آقای باقری درمانی و همینطور استعفای محمد رضا نقدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اعتراض به رسیدگی نشدن این پرونده نام آقای باقری درمانی مطرح شد. رسانه ها از موضوع بدهی ایشون به برخی از بانک ها خبر دادن.
بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا که در سال 1386 منتشر شد، آقای باقری درمانی 1 میلیارد میلیارد و 115 میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده، 100 میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده که بنابراین گزارش تعهدات پرداخت همه آنها بانک‌های داخلی بوده است. با این همه آقای درمانی در سال 86 تنها یک روز پس از دستگیری با عکس تعهد اخلاقی آزاد شد. احسان مهرابی از اسنادی میگوید که برخی از رسانه‌ها در سال 88 منتشر کردند.
در درگیری‌های بین گروه‌های سیاسی، رسانه‌های اصولگرای مخالف آقای احمدی نژاد از جمله وبسایت تابناک اعلام کردند که آقای احمدی نژاد و همینطور رئیس دفتر ایشون آقای مشایی نامه‌هایی را در حمایت از آقای باقری درمنی نوشتن و از بانک‌های ملی و سپه خواستند که بدهی‌های ایشون به بانک ها را به صورت قسطی دریافت بکنن. البته بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، آقای باقری درمنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به نوعی با همه ستادها رابطه نزدیکی داشتن و به دیگر ستادها از جمله ستاد آقای ولایتی هم کمک مالی کرده بودند در گروه های دیگر سیاسی به جز گروه های آقای احمدی نژاد هم به هر حال جایگاهی داشتند.
پرونده باقری درمنی یا سلطان قیر شباهت زیادی به پرونده بابک زنجانی دیگر متهم محکوم به اعدام دارد که به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران، این بار قیر به جای نفت و با همان شیوه فروخته شده است. به گفته قوه قضاییه ایران، آقای باقری درمنی با ایجاد شبکه‌ای از افراد بیش از 322 میلیون و 343 هزار کیلو قیر خریده که پول آنها را باز نگردانده است. این مقدار قیر به گفته وکیل شرکت پالایش نفت جی به قیمت روز معادل 145 میلیون دلار بوده است. حسن شیدمداری فعال سیاسی ساکن آلمان نیز رسیدگی به این پرونده‌ها را ادامه فعالیت‌های اقتصادی دوران احمدی نژاد می‌داند و می‌گوید
در دوره آقای احمد نژاد این افرادی که الان پرونده‌شون رسیدگی میشه افرادی بودند که مثل بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته شده بودند. سیستم بانکی تبدیل شده بود به سیستم صرافی از طریق صراف‌های عمده و این صراف‌ها سعی می‌کردند که با دور زدن تحریم‌ها به جای مبادلات بانکی مبادلات ارزی رو سر و سامان بدن که امروز هم همونطوره. ولی تیم‌ها عوض شده. اینا تیم‌هایی هستند که در اون دوره با احمد نژاد کار میکردن، بعد بعضی از اینا وفادار موندن، اثر زیادی در از اون موقع پهلوشون هست و همچنین مبادلات مالی هم به نفع فرقه‌ای که احمدی نژاد در دور و بر خودش داشته انجام دادن. حالا موقعی است که قوه قضاییه شاید به فرمان آقای خامنه‌ای و شاید تحت تأثیر باندهای قدرتی که وجود داره با اینها تسویه حساب میکنه.
شاید نام شرکت بهزیست بنیاد را شنیده باشید که نخستین بار با برگه‌های بخت آزمایی مطرح شد، اما نزدیک به یک دهه بعد بهزیست بنیاد و شرکت‌های وابسته به آن به یکی از پرونده‌های قطور دستگاه قضایی تبدیل شدند. بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این شرکت در پوشش اقدام عامل منفعه و خیریه اقدام به واردات کالا بدون پرداخت تعرفه گمرکی می‌کرد. حمید باقری درمنی در این پرونده محکوم و حکمی علیه او صادر شد که یک مقام قضایی آن را غیر شرعی اعلام کرد و آقای باقری با تبرئه شدن از پرونده به فعالیت‌های اقتصادیش ادامه داد. احسان مهرابی.
آقای باقری درمنی در حوزه‌های مختلفی هم فعالیت می‌کردند و در واقع فعالیت بازرگانیشون به نوعی در حوزه‌هایی بود که می‌تونه ارتباطات خاصی با برخی از نهادها باشه. از سوی دیگه پرونده هایی که به عنوان اتهام ایشون مطرح شدن پرونده هایی هستن که به هر حال سابقه داشته در قوه قضاییه، از جمله پرونده بیمه ایران هست که به نوعی در این پرونده آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد هم متهم شدن، یا پرونده بانک ملی ایران. از سوی دیگه ایشون با بانک گردشگری هم مناسباتی داشتن و به هر حال متهم هستن که به این بانک بدهی دارن، بانکی که در دوره آقای احمدی نژاد تأسیس شد با حمایت اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی و مهدی جهانگیری برادر آقای جهانگیری رئیس هیئت مدیره شرکتی هست که این بانک هم جزء دارایی‌های اون شرکت هست.
بدهی 145 میلیون دلاری به شرکت نفت جی، تحصیل صدها میلیارد تومان مال نامشروع که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه مطرح بوده است. عکس تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک ها، عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت ها، عدم تودیع وثیقه کافی، ارائه پیش فاکتورهای سوری، ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت ها و استفاده از ضامن های زنجیره ای تنها بخشی از اتهاماتی است که منجر به صدور حکم اعدام حمید باقری درمنی شده است. حکمی که به گفته حسن شریعت نداری سرپوشی است بر سایر مفاسد جمهوری اسلامی.
در حقیقت این نمایش مبارزه با فساد برای پنهان ماندن فسادهایی که امروز هم بسیار بزرگتر از اون دوران هست، معمولا نظامهایی که تبدیل به باندهای مافیایی قدرت میشن عده‌ای رو فدا میکنن تا عده دیگر رو حفظ کنن. به هیچ وجه با فساد مبارزه نمیشه. در حقیقت دیگه چیزی به اسم نظام نمونده و اون که مونده باندهای ثروت و قدرت و مافیاهایی هستن که به کار خودشون مشغولن و برای حفظ عده‌ای رو فدا میکنن.
همزمان با 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد، حساب توییتر فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در یکی از توییت‌هایش با انتشار تصویری از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره میلیاردها دلاری که در اختیار او و معاف از مالیات است نوشت که این حکومت مملو است از افراد فاسد ریاکار.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو می‌شنیدید. 23:11 است، 11:11 شب در ایران. شنونده رادیو فردا هستید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جلسه نشست سران سه قوه مدعی شد که نتیجه تحریم‌های ایالات متحده پس از 13 آبان تاکنون برعکس انتظار آمریکا بوده و با آرامش مردم همراه شده. همکارم کیان معنوی نگاهی دارد به این موضوع.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با بیان اینکه نتیجه تحریم‌های واشنگتن تاکنون تأثیر مخالف انتظار آمریکا را به همراه داشته، گفت که بانک مرکزی ایران همراه با بخش‌های دیگر اقتصادی و مردم ایران به گونه‌ای عمل کردند که تحریم‌ها نتیجه به توصیف او مورد انتظار آمریکا را نداشته است. ایالات متحده 13 آبان فاز دوم تحریم‌های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. واشنگتن پس از بیرون رفتن یک جانبه از توافق هسته‌ای با ایران برجام، 12 شرط را برای حکومت ایران تعیین کرده که علاوه بر موضوعات حقوق بشری و سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه، شامل بازنگری در برجام و شفافسازی در برنامه موشکی ایران نیز می‌شود. به گفته حسن روحانی، نشست سه قوه در پی رهنمود رهبر جمهوری اسلامی و در راستای تلاش برای ایجاد آرامش در بخش اقتصادی و فشارهای معیشتی بر مردم همزمان با تحریم‌ها انجام شده است. رئیس جمهور اسلامی ایران در ارتباط با تأثیر تحریم‌های یک جانبه آمریکا گفت صادرات نفت ایران پس از تحریم‌ها بهتر شده است. اما نشست سران سه قوه در ایران روز سه‌شنبه همزمان بود با سفر ریک پری وزیر انرژی آمریکا به عراق، سفری که موضوع آن گفتگو در مورد تحریم‌های نفت و انرژی علیه ایران با مقامات بخش انرژی بغداد اعلام شد. دولت عراق در پی مجوز آمریکا برای واردات گاز از ایران است. عراق گفته است وقت بیشتری از مهلت تعیین شده 45 روزه از سوی آمریکا لازم دارد تا جایگزینی برای واردات گاز خود به جای ایران پیدا کند. در کنار کشورهایی که واردات نفت خود را تاکنون از ایران متوقف کردند، 8 کشور از جمله ایتالیا، تایوان، ترکیه، ژاپن، چین همراه با کره جنوبی، هند و یونان به گونه مشروط 6 ماه از تحریم واردات نفت ایران معاف شدند. مقامات آمریکایی میگویند این معافیت‌ها به منظور کمک به ثبات در بازار نفتی جهان صورت گرفته است. کیان منوی، رادیو فردا.
این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. دفتر پناهندگی اتحادیه اروپا اعلام کرد شمار فزاینده‌ای از اتباع ایرانی و ترکیه در ماه‌های اخیر از اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند. این دفتر میگوید اتباع ایران و ترکیه در صدر 5 کشوری بودند که در چند ماه گذشته به اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. بر پایه این گزارش، تنها در ماه اکتبر در سال جاری 3170 ایرانی از اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند که بیشترین تعداد در بیش از 2 سال گذشته است. در 6 ماه گذشته بیش از 1/3 متقاضیان ایرانی توانستند پناهندگی دریافت کنند. دفتر پناهندگی اتحادیه اروپا میگوید اکتبر امسال 2880 شهروند ترکیه هم از این اتحادیه تقاضای پناهندگی کردند که به گفته این دفتر بی سابقه بوده است. بخش بعدی خبرها 11:30 دقیقه در ایران خواهد بود. دعوت می‌کنم تا آن زمان همراه ما بمانید.